و خدا نباشن طبعا ثبت نام نخواهد شد. این یه نکته. در مورد حالا اینکه چرا ثبت نام الکترونیکی نشد، باید اشاره بکنم که صرفا همین موضوع محدودیت قانون منجر به این شد. حالا امیدواریم در شرایطی که ما لایحه جامع انتخابات رو هم البته تدوین کرده بودیم، در اون بخش هم بر اساس سیاست‌های ابلاغی بنده 18 آمدیم و سازوکارهای مشترکی که در انتخابات مجلس داشتیم در انتخابات در قانون انتخاب ریاست جمهوری استفاده کردیم، ولی کن نرسید و خب ما در یک شرایط غیر از خرداد 1404 داریم انتخابات رو برگزار میکنیم و محدودیت زمانی داریم. امیدواریم که در همین بازه 10 تا 14 با ثبت نام حضوری و البته با افرادی که داوطلب واقعی انتخابات ریاست جمهوری هستند روبرو بشیم. ضمناً تمام مدارک و ثبت نام ها برای شورای نگهبان همون روز ارسال میشه از طریق سامانه و شورای نگهبان طی همین بازه ای که خدمت شما عرض کردم کار خودشو آغاز میکنه برای بررسی صلاحیت ها و نهایتا میرسه به روزی که باید اعلام نتایج بکنه. در خدمت شما هست.
این تقدم تأخر رو هم میخوایم بپرسیم، این که با مدارک مثبتی خودشون بیان، چون ما سابقه عالی که از وزارت کشور و ستاد داشتیم در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی این بود که افراد میومدن ثبت نام میکردن با استلام حالا برخط یا غیر برخطی که وجود داشت، امکان همه گونه استلام از سوابق اجرایی تا تحصیلی تا خانوادگی تا سلامتیشون وجود داشت. الان فرمایید با مدارک مثبته، یعنی که باید با مدارک تحصیلی شغلی اینها بیان، یا اینکه
بله ولی خب ما به صورت سامانه ای ثبت نام میکنیم، یعنی فرد داوطلب وارد وزارت کشور میشه همکار من پشت سیستم
اون کار رو انجام میدن.
بله
اما این که مدارک باید
هم در پورتال گذاشتیم که از الان داوطلبان مطلع باشن که چه مدارکی نیاز هست. این هم الان بارگذاری شده در سامانه وزارت کشور و فایل پی دی اف شخص میتونن از قبل پرسشنامه رو مرور کنن.
و باز هم همون فرایند بررسی غیر حضوری هست و احتیاج به مدارک ارائه شده از طرف داوطلب نخواهد بود احتمالاً. این رو درست عرض میکنم؟
ممکنه شورای نگهبان درخواست داشته باشه این بررسی ها
به نظر میاد در دسترس هست. ببینید وزارت کشور این سابقه رو نشون داد که به همه چیز دسترسی داره، همه امکانات رو میتونه فراهم کنه. حالا به صحبت سر اینه که من مدارک شغلی، گواهی های اشتغالی، سابقه ها رو باید با خودم همراه داشته باشم، یا اینکه وزارت کشور این کمک و مساعدت رو به شورای نگهبان انجام میده یا در قانون پیش می شده.
ما یه سری موارد رو از خود داوطلب میگیریم
بله،
ولی به این صورت نیست که خیلی به هر حال مصدع بشیم، مزاحمت داشته باشیم. سعی میکنیم که با هماهنگی و همکاری که صورت میگیره این کار رو جلو ببریم. توکل به خدا.
متشکرم، سپاسگزارم. اختیار دارید. ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. خدا نگهدارتون. سپاسگزارم. خدا نگهدار. صحبت‌های جناب آقای دکتر اسلامی رو شنیدیم، دبیر محترم ستاد انتخابات کشور. آرزوی موفقیت داریم و همزمان مراسم آغاز به کار و افتتاحیه 12 دوره مجلس شورای اسلامی رو هم در حال برگزاری داریم. آرزوی موفقیت داریم برای نمایندگان ملت. تا 3 دقیقه جناب آقای دکتر خسروی، معاونت محترم نظارت و بهره برداری از تأسیسات توسعه آب استان تهران، روی خط ارتباطی هستند. جناب خسروی سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
صبح بخیر قربان، حال شما خوبه؟
متشکرم.
موضوعی رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم که توی چند روز اخیر بهش پرداخته شده، ابعادش بررسی شده، اما ما از دید دیگری می‌خوایم بررسی کنیم این موضوع رو. اینکه آب شرب پایتخت نیاز به تصفیه خانگی دارد یا ندارد، به هر حال سوالی بوده که شهروندان ما باش مواجه بودن. اگر ندارد، ما این رو بذاریم به حساب این که شرکت‌های تولید یا عرضه یا واردات دستگاه‌های تصفیه با ایجاد زائقه اومدن زائقه سازی کردن و مردم رو به سمت خرید این دستگاه ها بردن، یک حرکت اقتصادی که منجر به تحریک بازار، تحریک تقاضا و بعد گردش مالی توی اون حوزه شده. نکته دو، این نکته رو شما تایید میکنید یا اینکه خیر ما بر اساس یک نیازهایی که درست نبوده بهداشتی هم بوده مردم سمت این خریدها سوق داده شدن؟
ازم بوزتون من بدون شک این عرض میکنم که آب شبکه آبرسانی تهران یکی از بهترین آبهای شرب دنیا هستش و از نظر استاندارد هم حتی از استانداردهای دنیا هم بالاتره، به دلیلی که ما در شبکه‌های آبرسانیمون آب شرب رو انتقال میدیم و در شبکه اکثر شبکه‌های دنیا فقط بحث آب بهداشتی است. از طرفی هم ما در این پروسه بالای 70 تا آزمایشگاه داریم که هر روز این آب رو تست میکنه و باز از طرف دیگه هم ما یک نظارت بالادستی داریم که اون هم شبکه‌های بهداشت و علوم پزشکی هستن که فارغ از کار ما دارن اون بحث نظارتی خودشون رو پیگیری میکنن. پس در این حالت در خصوص وضعیت آب تهران شکی نیست که یکی از بهترین آب شرب و الحمدلله ما داریم، اما حالا اینکه اونا در همون که شما فرمودین در اون پروسه میان و برای مردم زائقه سازی میکنن اون یه بحث دیگه ای که تو این کار ما نمی گنجه و اصلا ارتباط موضوعی با آب ما نداره.
سوال بپرسم که توی این حوزه، حالا اون حوزه رو ورود نمی کنیم، اما سوال اینجا هستش که اگر این چیزی که شما می فرمایید هست و اگر هم باز ارجاع بدیم به اون حالا زائقه سازی یا هر عنوان دیگه که اسمشو بخوایم بذاریم مهمم نیست، الان طی سالیان اخیر این کار انجام شده، طی چند سال اخیر این کار انجام شده، چرا تا کنون آبفای ما، مدیریت منابع آب ما یا مدیریت های مرتبط با آب شرب ما نسبت به این موضوع واکنش نداشتند؟
ارزم به حضورتون این بحث که مقابله بشه با این کار یا نشه، این برمیگرده ارتباط موضوع این شرکت ها و فروشنده های دستگاه و این سازنده های دستگاه بیشتر برمیگرده به وزارت بازرگانی، صنایع بازرگانی. ارتباط موضوعی با کار آب نداره.
از این باب که آقا اصلا آب تهران نیاز به این موضوع نداره، اگر شما دارید اینو تبلیغ میکنید یعنی اینکه آب ایراد داره، باید تصفیه بشه. باید شما لااقل یک موضوع گیری تلویحی هم لازم بود به نظر من به زعم من، شاید احتیاط به اصلاح داشته باشه.
ولی من این حرف شما رو قبول دارم، ولی ندیدم تا حالا نه شدتی اونا تو کارشون داشتن که در این حد که ما احساس کنیم،
ولی
این هم مبحثیه، درسته، این هم بحثیه که باید روش حالا ما ایشالا با علوم پزشکی صحبتی بکنیم ببینیم چی صلاح چی جوری میتونیم با این مسئله مقابله کنیم. هر شما منطقیه.
بحث مقابلش یک طرف، بحث اینه که به هر حال یک موضوعی در پس زائقه باعث ایجاد یک ارزش آفرینی، ایجاد یک هنجار، ایجاد فرهنگ میشه. آقا ما در خانه هامون مثلا شما تو خونه تو تصفیه آب ندارید، آقا در دراز مدت به کلیاتون ضرر میزنه. شما
اتفاقا من میخوام به شما عرض کنم که در دراز مدت استفاده از این دستگاه به بدن ضرر میزنه، چون بخشی از املاح بدن آب رو هضم میکنه، املاحی که مورد نیاز بدنم.
و مثلا در دوره یادم یاد نسل اول این تصفیه های آب میگفتن مثلا یک فیلتر داره، سه فیلتر داره، رسیدیم الان به 7 یا 11 فیلتر که فیلتر شنی
هست. نه اینجور نیست، واقعا آب تهران نیاز به چیزی نداره.
میفروشند املاح معدنی درش وجود داره، آبهای معدنی، حالا آب شرب، بله، آبهای معدنی. خب ما یه جنبندی بکنیم، یک تفسیری داشته باشید اول روی آب شهر تهران به عنوان منبع موثق.
عرضم به حضورتون که میدونید که ما آب شهر تهران بخش مهمیش از سدهای اطراف تهران میاد که آب برف و کوه که اصلا نظیر نداره، آب چشمه‌ای است که نظیر نداره. من به جرات میگم آب تهران در لااقل در خاورمیانه که اطلاعات کامل دارم نظیر نداره. بخشی بعد بحث بهداشت آب هم که خدا رو شکر ما همون چیزی که عرض کردم از ارگان‌های مختلف خودمون، چون مسئله آب تو مسئله شوخی نیست، دائم در حال کنترل هست. این هم از بحث بهداشت آب. در خصوص این دستگاه من میدونم چون بالاخره از باشگاه ما روی این مسئله کار کردیم، این دستگاه ایبی که دارن املاح آب رو میگیرن و این به در طول زمان برای بدن مضر هست و این بحثایی که میگن بعضی بیماری ها به املاح بدن به املاح آب ارتباط داره اصلا ارتباطی نداره، این چیز ثابت شده ای هست و در کل من هیچ ضرورتی برای نصب این دستگاه نمیبینم و تازه یه مشکلاتی هم این دستگاه دارن، اگر به موقع بهشون نرسن خودشون اون زیر باعث ایجاد محیطی برای آلودگی میشن، چون آب ما داره کلور هست، دائم توش کلور وجود داره اون دستگاه، بعضی مدتی وقتی فیلتراشو دیر و زود عرضم به حضورتون باز میکنن یا دیر شستشو بدن یا تعویض میکنن، خودش منابع آلودگی اون آبی هست که ازش گذر میکنه.
پس میفرمایید که با وضعیت فعلی در وسعت جغرافیایی بفرمایید تمام مناطق 22 گانه شهر تهران
از شما آب خدا رو شکر ما با اجرای رینگی که در تهران تقریبا 70% هم کامل شده، میتونم به جرات بگم تقریبا آب یکسانی داریم از نظر بهداشت، از نظر کیفیت که همه یکسان عالی هست. ممکنه حالا بعضیش مثلا مزه کم و زیادی یا ذائقه کم و زیادی داشته شه، اونم 80% شهر تا 70-80% شهر یکسان هست. بقیه هم که رینگ انشالله کامل شه ما همه آب شهر رو یک دست میگردونیم.
این شامل کجا هست این رینگی که میفرمایید؟ یعنی 22 گانه یا اینکه نه مناطق خاصی از تهران؟
نه در از شمال شرق تهران تا جنوب غرب تهران کامل این رینگ چرخیده الحمدلله، یعنی کل آب شهر تهران به طور کامل داره.
کل 22 گانه تهران.
بله میتونم بگم 80% مثلا مناطق خاصی تو ذهنم نیست که بگم مثلا
الان این منطقه این توش که میفرمایید خودش یه سوالی روی زنگ میزنه.
بله بله.
که این 20% کجا هست؟
آها این 20% مثلا نگاه کن اون جایی که در شمال تهران هنوز رینگ لوپ نشده که اون خودش از بهترین منابع آب از اون مثلا کلا همش از سد و عالی هستش. اون تیکه رینگ نچرخیده هنوز.
مثلا
من کامنت. بله.
در غرب و شرق و
در از شمال غربی این رینگ که اومده توی جنوب و برگشته توی شمال شرقی، یعنی لوپ تقریبا 70% کامل شده و آب همه یک دست هست الحمدلله، هیچ مشکلی هم نه.
برای برنامه ریزی این موضوع هم بفرمایید، ما میبینیم که توی شهر تهران آب شرب به هر حال جمعیت قابل توجهی، حالا خیلی وقتا صحبت از 8 تا 14 میلیون نفر میکنن در شهر تهران. کار سختی هست، کار طاقت فرسایی هست، برنامه‌ریزی سختی میخواد و تأمینش دغدغه زیادی داره. بفرمایید که ما تابستان سختی رو هم در پیش داریم. اینو عنوان پایان بگم.
خدا رو شکر اینو عرض میکنم که اگر که مردم مثل تجربه یکی دو سال قبل که بازم مسئله سختی داشتیم، ولی به خاطری که مردم با ما همکاری کردن، هم با تلاش همکاری و همکاری مردم ما گذروندیم، امسال هم احساس میکنم اگر مردم با ما یاری بدن و 10% انشاءالله تو مصرف روزمرهشون فقط دقت کنن، 10% کاهش بدن، ما نمیخوام خود نکرده توی مصرفشون کاهش آنچنانی بدن یا خودشون رو اذیت کنن، فقط 10% تو مصارف جزئیشون دقت کنن، ان شاء الله بیاری خدا امسال هم یه سال بی دغدغه‌ای خواهیم داشت.
یکی از شهروندان نوشتن این گچی که توی کتری رو می‌بنده این درسته. از کجا هست؟
این همین املاح آبه، یه چیز طبیعیه، آب وقت بجوشونن املاحش به مرور هی نشست میکنه، این همین املاح آبه که همین طبیعت آبه،
یعنی باید آب باشه.
بله این تو طبیعت آب اصلا باید این املاح توش وجود داشته باشه آب، وگرنه که خب آب میشه آب مقطر و این املا وجود داره و به مرور که این کتری ها میدوشه توی کتری ها نشست میکنه، این چیز خاصی نیست.
متشکرم آقای کوسابی،
من در مدتون ان شاء الله روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفا توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 MHz. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر باشه. ما به صورت همزمان برگزاری مراسم آغاز به کار و افتتاحیه مجلس 12 رو داریم. 12 دوره مجلس شورای اسلامی امروز آغاز به کار خواهد کرد. هیئت رئیسه سنی تعیین شدن، اگر اشتباه نکنم آقای دکتر شهریاری هستن و سایر دوستان. برگزاری مراسم به عهده هیئت رئیسه سنی هست. میهمانان عالی رتبه داخلی و خارجی در حال ورود به صحن مجلس هستن و تا دقایقی دیگه انشالله مجلس 12 شورای اسلامی آغاز به کار خواهد کرد. در حال حاضر آنچه که ما داریم میبینیم و میشنویم، میهمانان عالی رتبه از نهادهای مختلف کشوری، لشکری در مجلس حاضر هستند. جناب دکتر لاریجانی، حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری، دفتر مقام معظم رهبری، سردار قانی، سردار رادان و مسئولان عالی رتبه کشوری و نظامی لشکری در آنچه که داریم میبینیم در مجلس شورای اسلامی حاضر شدن و حتما خبرهای تکمیلی توی این حوزه رو هم تقدیم حضورتون خواهیم گذاشت، در اختیارتون خواهیم گذاشت، شما رو با خبر خواهیم کرد. از شورای نگهبان هم اعضای حقوقی و حقیقی شورای نگهبان در مجلس حاضر هستند، به ویژه حضرت آیت الله جنتی. آنچه که داریم میبینیم و به تدریج میهمانانی که به جمع مهمانان حاضر در مراسم افتتاحیه حاضر هستند. میهمان دیگری که در حال حاضر میبینیم بعد از هیئت دولت اضافه شدن، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، یادگار بیت حضرت امام، در صحن مجلس حاضر شدن. از دولت هم معاونین محترم ریاست جمهوری مرحوم رئیسی و البته جناب آقای مخبر رئیس کمیته اجرایی دولت حاضر هستند. دیگر میهمانان جناب دکتر علی لاریجانی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، و سایر میهمانان امیر سیاری رو هم ملاحظه میکنیم، سردار فدوی رو ملاحظه میکنیم و سایر دوستانی که بزرگوارانی که مسئولین عالی رتبه کشوری و لشکری که در مراسم آغاز به کار 12 دوره مجلس شورای اسلامی حاضر هستند. ما امروز یه برنامه‌ای رو هم، یه بخشی از گفتگو رو هم اختصاص دادیم به کارنامه اقتصادی مجلس 11. توی این مجلس 11 برآوردها نشون میداد که توی حوزه‌های مختلف کارهای زیادی باید انجام میشده، کارهای زیادی هم حالا به هر حال بنا به آنچه که از آن میشه انجام شده. امیدواریم که مجلس 12 بتونه مجلسی کامل باشه برای به دست آوردن منافع ملی در سطح حد اکثری و طبعا تشکیل و نظارت بر دولتی کارآمد، دولتی که در حوزه اجرای قوانین میتونه کمک حال به دست آوردن منافع ملی ما باشه. جناب آقای دکتر ابوذر صالحی، مدیر محترم روابط عمومی شرکت برق منطقه تهران، روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر صالحی سلام، قربان، صبح بخیر.
سلام بر شما جناب آقای هاشمی و سلام به همه مردم عزیز ایران، صبح شما بخیر.
متشکرم از حضورتون، سپاسگزارم. هنوز پیامک های ما درباره اون موضوع آب و تصفیه آب و املاح مورد نیاز داره به دست ما میرسه. ما به ویژه 915-05 نکاتی رو بیان کردن که متشکریم از این دوست عزیز. آقای دکتر صالحی، تابستان در پیشه و بحث مصرف بهینه یکی از موضوعات مهم صحبت ها هستش. بفرمایید که توی این روزهای باقی مانده برای رسیدن به اوج مصرف چه تدابیری رو سازمان مطبوع شما شرکت برق منطقه تهران در نظر گرفته؟
بله، ما در واقع در مجموع کشور برای عبور سربلند از دوره اوج بار که از تقریبا از خرداد ماه هست تا پایان شهریور ماه، برنامه راهبردی متنوعی تعریف شده. مشخصاً 180 اقدام رو مجموع وزارت نیرو تعریف کرده در سه بخش: تولید، انتقال و توزیع، که با مدیریت و رصد دقیق این برنامه ها به صورت روزانه شرایطی فراهم کنیم که هم در تابستان امسال مردم عزیز از انرژی مستمر و پایدار برخوردار باشن، هم بخش صنایع مثل دو سال اخیر انرژی کافی رو برای تولید خودشون که چرخنده کشور هست رو دریافت بکنن و ما دوچار مشکل خاموشی در هیچ کدوم از بخش‌های کشور نباشیم. برق منطقه تهران هم که نزدیک به 20% از برق کشور رو تامین می‌کنه، همین برنامه‌ها درش پیاده شده و ما با کارهای بزرگی که انجام شده اطمینان داریم که با همراهی مردم عزیز بتونیم از تابستان امسال به خوبی عبور بکنیم. چیزی که مشخصاً امسال برای مردم عزیز تعریف شده کمپین با انرژی هست که حتماً پیامک های اون رو دریافت کردن. ما امسال در این کمپین سراسری که به عنوان پویش با انرژی تعریف شده، با هدف بهینه‌سازی مصرف برق، جوایز بسیار متنوعی رو برای مردم عزیز تامین کردیم که با اندکی دقت در مدیریت مصرف برقشون، خصوصا در این دوره اوج بار تابستان، علاوه بر این که کمک میکنن به تأمین مستمر برق پایدار در همه بخش های کشور، از این جوایز بسیار بسیار جذاب و متنوع هم برخوردار خواهند شد.
پس ما انشالله تابستان رو به سلامت گذر خواهیم کرد، مشکلی در تأمین برق تابستان نخواهد بود.
بله، ما به مردم اطمینان میدیم که همه تلاش ما بر این هست که از تابستان عبور کنیم، ولی کاملا با توجه به اینکه برق یک نیاز سراسری و بدون جایگزین هست و کاملا از تولید به مصرف هست، این نیازمند تعامل دو طرفه است. یعنی تمامی تلاش کردن صنعت برق، همه از مهمت خودشون رو به میدان آوردن. ما به اندازه کافی ظرفیت تولید برق در کشور داریم، همینطور شبکه‌های انتقال و توزیع هم در آمادگی کاملی هستن، اما آنچه که در تابستان بسیار مهم هست تعامل و همراهی مردم در مدیریت مصرف برق است. ما مشخصا از مردم عزیز تقاضا داریم بدون اینکه رفاه خانوار تغییری بکنه، با اندکی دقت در مصرف برق تلاش بکنیم که در واقع ما دچار بد مصرفی و مصرف اضافه نشیم. چرا؟ چون ظرفیت برق کشور در همه جای دنیا محدودیت‌های خودش رو داره و ما در فصل تابستان با توجه به اینکه بارهای سرمایشی، یعنی کولر، انواع کولر و پنکه وارد مدار میشه، 40% مصرف برق افزایش پیدا میکنه. این 40% در واقع نیازمند مدیریت درست مصرف برق است. اگر که این اتفاق نیفته و مردم همراهی نکنن، خب طبیعتاً افزایش به یک باره 40% در دوره خیلی کوتاه 2-3 ماهه بار زیادی رو به شبکه برق تحمیل میکنه و در ایران عزیز هم در طی این چند سال اخیر با همراهی مردم فهیم ما تلاش کردیم، آموزش‌های کافی رو دادیم و مردم هم واقعا همراهی کردن، از جوازش هم برخوردار شدن. ما مشخصا توصیه که به مردم میکنیم با توجه به اینکه بارهای سرمایشی، یعنی مصرف کولر 40% هست، در این بخش بسیار دقت کنن. ما توصیه اکید میکنیم در شهرهای معتدلی که در واقع شهرهای مرکزی کشور هست، مثل تهران، اصفهان، البرز و همینطور شهرهای شمال غرب و شمال شرق کشور مثل خراسان، آذربایجان، از کولر آبی استفاده بکنن. کولر آبی کاملا برای این فضا مناسب هست، با نصب سایبان، آیقاری در واقع کانال کولر و همینطور سرویس پوشال و استفاده از دوره کند، با همین چند راهکار ساده به راحتی مردم میتونن مصرف خودشون کاهش بدن و از جوایز ما هم بهره مند بشن.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. امیدواریم که به هر حال با تمهیداتی که اندیشیده میشه بتونیم که موضوع مصرف بهینه رو به سامان برسونیم. متشکرم، خداحافظ.
ممنون، خدا نگهدار.
بریم به افتتاحیه مجلس 12 همونجوری که عرض کردم، ما در حال حاضر آغاز به کار 12 دوره مجلس شورای اسلامی رو به صورت همزمان با صفحه گفتگو داریم و اونجوری که عرض کردم خدمت شما، مسئولان عالی رتبه کشوری و لشکری در این آغاز به کار حاضر هستن، نمایندگی های دیپلماتیک سراسر کشورهای دنیا و سفرای کشورها و همینطور نمایندگان مجالس کشورهایی که با ما ارتباط دارن، به ویژه شورای بین المجالس در مجلس شورای اسلامی حاضر هستند در محل. و میدونیم که مجلس امروز با استقرار ریاست سنی مجلس 12 آقای دکتر بروجردی به عنوان رئیس سنی، جناب آقای قدرتی و آقای عبدالحسین همتی دبیران هیئت رئیسه سنی تشکیل شده. ما نماینده رئیس دفتر ریاست محترم دفتر بیت مقام معظم رهبری رو هم داریم که با آغاز این مجلس پیام رهبر انقلاب در این آغاز به کار خوانده خواهد شد و متبرک متیمن به پیام ایشون خواهد بود. تا دقایق دیگه این اتفاق خواهد افتاد، حتما شما رو در جریان خبرهای تکمیلی خواهیم گذاشت. متشکرم که همراه ما بودید. 8:22 صبح شما بخیر، تا فردا صبح گفتگوی دیگه. خداحافظ.
برنامه صبح گفتگو رو شنیدید و در این فرصت میان برنامه در ساحت خورشید رو بشنوید.
در ساحت خورشید
خودتون را به پیش بگیرید و اهداف خودتون را حفظ بکنید، خودتون را با جامعه با مردم تطبیق بدید به این معنا که اونها را هم هدایت کنید و اونها را داشته باشید. این ملت هست که شما را از اون قید و بندها آزاد کرد و امروز هیچ قید و بندی از هیچ کشوری در گردن شما نیست، هیچ تعهدی بندارید به دیگران. امروز کشوری که غیر متعهد است ایران است. یک کشور دیگه پیدا نمی کنید که غیر متعهد به معنای واقعیش باشد و این به برکت این زاغنشینان، این قشر محروم توده بوده است. اون که این همه جوان را داد این قشر محروم است. بیان بشمارم چند نفر از اون مرفه ها، چند نفر از اونایی که حالا نشستند و بدگویی میکنند برای جمهوری اسلام، از اونا چند نفر رفتن به جبهه، اونا چند تا شهید دادند، اگر یکی پیدا کردید؟ مگر اون یکی از اونا منفصل شده باشد؟ ممکنه، ممکن است که یک نفر از اون خانه مرفعش منفصل شده باشد و حزب الله شده باشد، او برد، اما این کم است. هر چه شهید است میبینید که مال این قشر محروم است. محرومم اینطور نیست که فقط زاغنشین محروم باشد، بازاریش محروم است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همه این قشرها محروم هست و از همین هست. اونی که الان در جبهه دارد خدمت میکند از همین قشر است. اونی که اونقدر زحمت دارد میکشد برای حفظ کشورش و برای حفظ اسلام همین قشر هستند. اینها آقای ما هستند، اینها به ما منت دارند، با اینها با کمال تواضع رفتار کنید.
صبحتون بخیر همیهنان عزیز، همچنان شنونده یه بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با